سری بود در ارتباط با وضعیت خانوادگی شهید احسان پارسی مود، که در واقع محمد حسن پارسی مود پدر این خانواده هست، معلم هست و آدم اثرگذاری است در محل زندگی خودشان. عرض کردم که 25 جوزای سال 1339 هجری خورشیدی احسان پارسی مود متولد میشه در هم روستای مود. پدر خانواده معلم هست. بعد از یک مدتی در دانشسرای عالی تهران قبول میشه، برای ادامه تحصیل میره تهران و احسان سالهای اولیه زندگی خودش را در تهران میگذرانه. پدر خانواده که فارغ التحصیل میشه، اینا میان زاهدان، در زاهدان مستقر میشن و از اون لحظه به بعد احسان پارسی مود تا زمان شهادت خودش در زاهدان زندگی میکنه و جهادش، مبارزهش، تلاشش، تحصیلش همه در زاهدان میگذره و حوزه‌هایی که مربوط به زاهدان هست. پدر خانواده که منتقل میشه به زاهدان، اونجا یک مکتبی را، یا به قول دوستای ایرانی ما یک مدرسه را تأسیس میکنن به نام مدرسه ملی خرد یا مدرسه غیر انتفاعی خرد، و خودش هم مدیر این مدرسه هست. احسان که به سن مکتب میرسه و باید وارد مکتب شوه و درس بخونه، در همین مکتب ثبت نام میکنه و مشغول به تحصیل میشه. خب با دعوت میکنم که صحبتهایی رو بشنوید از سبحان پارسی مود، محمد ابراهیم کیهان و همینطور حاج موسی پارسی مود که پسر عمو یا بچه کاکای احسان پارسی مود هست، در ارتباط با این مقطع از زندگی احسان پارسی مود.
برادر بزرگترم شهید احسان، ایشون متولد مود بیرجان هستن، ولی بعد از دهه 40 پدرم بیدر از این که آموزگار بودن در اونجا ساکن شدن و ما هم بزرگ شدی اونجا حساب بشیم. البته تا بعد از انقلاب پدر و مادرم تا دهه 80 و بنده تا دهه 70 در زاهدان بودن.
فرزند اول خانواده، پدر ایشون دبیر آموزش پرورش بوده و مدت 40-50 سال در همون زاهدان بودن. ایشون هم همونجا دبستان رفته. پدر ایشون دبستانی داشتن به نام دبستان ملی خرد، مدرسه نمونه خاصی هم بود که دانش آموزای بسیار با استعداد و از اون مدرسه دانش آموزای زیادی تحصیلات بسیار بالا و مسئولیت های مختلفی را هم در کشور داشته و دارد. ایشون هم در اونجا دبستان رو تمام می کند.
ایشون بعد از سالهای اولی زندگی به لحاظ اشتغالی که اولیشون داشتن و یا تحصیل میکردن، آموزش پرورشی بودن در تهران تحصیل میکردن، چند سالی رو در تهران ساکن بودن و بعد انتقال یافتن به ادامه زندگیشون. پدرشون در شهرستان زاهدان ساکن شدن. پدرشون هم یه مدرسه غیر انتفاعی به قول امروزی ها یا بعد از انقلاب و مدرسه ملی، اون زمان قبل از انقلاب میگفتن، یه مدرسه ملی رو راه انداختن. عقبیهشون یه انسان فرهنگی فرهیخته بود.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه سفیران روح الله را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق این سامانه پیامکی با ما منتقل بفرمایید. همینطور اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید یا شهیدی از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را میشناسید، ما خواهش میکنم که از طریق این سامانه پیامکی با ما اطلاع رسانی بفرمایید تا در ارتباط با این شهید بزرگوار هم بتونیم که برنامه سازی بکنیم. خب تا اینجای برنامه چی گفتیم خدمت شما عزیزان شنونده؟ عرض کردیم که احسان پارسی مود متولد 25 جوزه سال 1339 هجری خورشیدی هست در روستای مود. پدر خانواده محمد حسن پارسی مود معلم هست، جایگاه اجتماعی خاص خودش را داره در محیط زندگی خودش. بعد از تولد احسان پدر خانواده در دانشسرای عالی تهران قبول میشه، میره تهران که ادامه تحصیل بده. بنابراین احسان سالهای اولیه زندگی خودش را در تهران میگذرانه، بعد هم عزیمت میکنن و زاهدان و احسان تا زمان شهادت در زاهدان زندگی میکنه. وقتی که به سن مکتب میرسه در همون مکتبی که پدرش تأسیس کرده که با نام مدرسه ملی خرد شناخته میشه در زاهدان ثبت نام میکنه و مشغول به تحصیل میشه. احسان استعداد خاصی داشته و خیلی بچه با استعدادی بوده و به قول یکی از اقوام این شهید بزرگوار میگفت که احسان فرد شاخص خانواده ما بود. در ارتباط با استعداد احسان و وضعیت تحصیلی احسان، ما دعوت میکنم از شما عزیزان شنونده که صحبتهایی را بشنوید از سبحان پارسی مود، برادر این شهید، محمد ابراهیم کیهان مامای این شهید بزرگوار، و حاج موسا پارسی پسرمو یا بچه کاکای شهید احسان پارسی مود.
برادر بزرگم، از همون سنینی که ما خاطرات داریم و زندگی حسابی یادمون هست، زندگی میکردیم با هم، استعداد خیلی زیادی داشتن. نمونشم این بود که در اون دوران که مدارس ابتدایی و دبیرستان بود، سال پنجم و ششم رو ایشون در یک سال خوندن و به صورت جهشی وارد دبیرستان شدن.
در تحصیلم ایشون جز شاگردای ممتاز بود و یک امتحانی در کلاس چهارم دبستان از تهران آمده بودن که امتحان بگیرن، ایشون در کل استان سیستان جز شاگرد اول قرار گرفت و آدم بسیار با استعداد، به لحاظ درسی بسیار با استعداد بود.
شاید احسان از همون کودکی آدم شاخص بود، به نحوی که دوران دبستان و جهشی ادامه دادن، تموم کردن.
خب دومین برنامه سفیران روح الله را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در ارتباط با شهید احسان پارسی مود صحبت کردیم. اولین برنامه‌ای است که در ارتباط با شهید احسان پارسی مود صحبت میشه. هنوز خیلی حرف داریم که در ارتباط با این شهید بزرگوار مطرح بکنیم و اطلاعات را منتقل بکنیم به شما عزیزان شنونده. دعوت میکنیم حتما هفته‌های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. ادامه معرفی شهید احسان پارسی مود را خواهیم داشت. من یک بار دیگه خدمت شما دوستان عرض میکنم که شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-1-74 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. من خواهش میکنم از شما عزیزان شنونده که اگر از شهدای ایرانی جهاد افغانستان یا از شهدای افغانستانی دفاع مقدس شهید یا شهدایی رو میشناسید، حتما از طریق سامانه پیامکی با ما معرفی بفرمایید. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسان سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان، در سوگر آسمان شمع جان چون روید لاله از خاک تو.
ساعت 5 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد به شما عزیزان شنونده. اینجا استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایات افغانستان و گزارش اخیر سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق بشری زنان واکنش نشان داده و آن را رد نموده است. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایات، با رد گزارش اخیر یوناما، معاونت سیاسی سازمان ملل در افغانستان، درباره نقض حقوق زنان میگوید برخی سازمانهای مجهول و استخباراتی دستاوردهای این وزارت به ویژه در بخش حقوق زنان را نادیده میگیرند و مانند گذشته به دنبال تخریب اذهان عامه برای دستیابی به اهداف شوم خود هستند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایات حکومت طالبان با گزارش اخیر سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق بشری زنان واکنش نشان داده و آن را رد نموده است. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف نهی از منکر و سمع شکایات، با رد گزارش اخیر یوناما، معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، درباره نقض حقوق زنان میگوید:
کشمیر مجهول استخباراتی ادرسونه او سازمانونه تیر پسیر
برخی سازمان های مجهول و استخباراتی دستاوردهای این وزارت به ویژه در بخش حقوق زنان را نادیده می گیرند و مانند گذشته به دنبال تخریب اذهان عامه برای دستیابی به اهداف شوم خود هستند. خیبر، سخنگوی این وزارت، به اعاده حقوق میراث زنان، جلوگیری از نقض حقوق زنان در خانواده ها، زورگویی علیه زنان و جلوگیری از نکاح اجباری اشاره نموده، گفت مردان این نهادها را که تبلیغات زهراگین و دروغین را علیه وزارت امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات را اندازی نموده می شناسند و فریب آنها را نمی خورند. به هر حال تا اکنون بارها نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل در گزارش‌های خود این وزارت را به نقض حقوق زنان از جمله حقوق آموزش متهم کرده که از سوی این وزارت به شدت رد شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: گفتگوهای شنبه آزمونی برای سنجش نیت و جدیت امریکاست. اسماعیل بقایی در ادامه نوشت: ما با حسن نیت و هوشیاری کامل به دیپلماسی یک فرصت واقعی می دهیم. امریکا باید این تصمیم را که علی‌رغم هیاهوهای خصمانه آنها اتخاذ شده است قدر بداند. و ادامه داد: ما نه پیش‌داوری می‌کنیم و نه پیشگویی. ما در نظر داریم روز شنبه نیت و جدیت طرف مقابل را ارزیابی نموده و متناسب با آن حرکت‌های بعدی را تنظیم کنیم. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، روز 19 حمل با اعلام خبر از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن در مسقط، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: گفتگوی غیر مستقیم ایران و آمریکا روز شنبه 23 حمل در عمان آغاز می شود. وزیر خارجه ایران در ادامه اعلام کرد که ایران و ایالات متحده روز شنبه در عمان برای گفتگوهای غیر مستقیم در سطح مقامات عالی ملاقات خواهند کرد و تأکید کرد که این یک فرصت و نیز یک آزمون است و توپ در زمین آمریکاست. رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی گفت تلاش آمدانه پارلمان اروپا برای سیاه نمایی تحولات اجتماعی ایران مسیر تکراری مبتنی بر رویکرد اشتباه از جامعه پویای ایران است. رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی ایران درباره پیشنویس قدنامه ضد ایرانی اخیر پارلمان اروپا در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، این قدنامه را برآمده از رویکردی مداخله جویانه و کاملا سیاسی این نهاد اروپایی توصیف کرد. وی ضمن محکوم کردن این قدنامه مغرضانه با اشاره به تداوم سوء استفاده کشورهای غربی از سازوکارهای سیاسی برای اعمال فشار علیه کشورهای مستقل و در حال توسعه تأکید کرد. پس از افشای جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در اعدام دست جمعی و دفن امدادگران مظلوم در غزه، شاهد خشم فوران افکار عمومی دنیا به ویژه در جوامع اروپایی نسبت به تداوم حمایت دولت‌هایشان از رژیمی متهم به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی هستیم. دولت ایالات متحده در آستانه شروع مذاکرات و در ادامه تحریم‌های خصمانه خود علیه ایران، یک پایانه ذخیره نفت خام در چین را در راستای مقابله با آنچه شبکه‌های مرتبط با تجارت نفت ایران خوانده تحریم کرده است. در آستانه شروع مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز شنبه در عمان، دولت ایالات متحده ادعا کرد یک پایانه ذخیره‌سازی نفت خام در چین را که از طریق یک خط لوله به یک پالایشگاه مستقل وصل می‌شود، به دلیل ارتباط با شبکه‌های تجارت نفت ایران هدف تحریم قرار داده است. به نوشته رویترز، ایالات متحده مدعی شد گروه انرژی گوانگشا جوشان که یک پایانه مختص به محصولات نفتی را در جزیره هوانگزشان در جوشان چین اداره می کند، هدف تحریم قرار داده، چون این پایانه با تجارت نفت ایران مرتبط بوده و مستقیما از طریق خط لوله نفتی زیردریایی هوانگزشان یوشان به یکی از پالایشگاه‌های نفت مستقل در چین که تحت عنوان تیپوت شناخته می‌شوند متصل است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده با تاکید بر تداوم جنگ اقتصادی علیه ایران گفت آمریکا متمرکز بر مختل کردن همه عناصر صادرات نفت ایران به ویژه طرف‌هایی که به دنبال سود بردن از این تجارت هستند باقی می‌ماند. ترامپ فشار تعرفه‌ایش را بر چین با هدف وادار کردن پکن با مذاکره با آمریکا افزایش داده است. با این حال تاکنون چین حاضر با مذاکره با آمریکا در این باره نشده است. ترامپ فشار تعرفه‌ایش را بر چین با هدف وادار کردن پکن با مذاکره با آمریکا افزایش داده است. با این حال تاکنون چین حاضر با مذاکره با آمریکا در این باره نشده است. آمریکا تعرفه واردات کالاهای چینایی را به 145% افزایش داده و در تلافی چین هم تعرفه واردات کالاهای آمریکایی را به 84% رسانده و همچنان نیز جنگ تجاری آمریکا و چین ادامه دارد. نیک هارپر خبرنگار آمریکایی در این باره میگوید دونالد ترامپ با این فشارها امیدوار است که چین حاضر به مذاکره بشود، اما تاکنون حاضر نشده و الان دست ترامپ خالی است و اکنون در یک بنبست اقتصادی قرار داریم. معلوم نیست که اگر چین حاضر به مذاکره نشود ترامپ میخواهد چه کاری انجام دهد. جان کارل فعال رسانه‌ای آمریکایی معتقد است که عقب نشینی اخیر ترامپ از جدول بلند بالای تعرفه‌ایش بر ضد کشورهای مختلف ناشی از ترس او از فروپاشی اقتصادی آمریکا بوده است. جان کارل در این باره گفت عقب نشینی ترامپ نشانه واضحی بود برای اینکه این سیاست اقتصاد را به قهقرا میبرد. سقوط بازار سهام و کاهش ارزش دلار میتواند بخشی از فروپاشی اقتصادی آمریکا باشد. ترامپ الان برای مذاکره با اتحادیه اروپا التماس میکند و به شدت محتاج مذاکره و توافق با چین است، اما چین حاضر به چنین مذاکره و توافقی نیست. و وزارت خارجه روسیه امروز گفت که پذیرفتن واقعیت‌های میدانی جدید توسط رژیم کیف شرط مسکو برای انجام مذاکرات مستقیم صلح با اوکراین است. الکسی پولیشوک مدیر بخش دوم کشورهای مستقل همسود در وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه امروز شرط مسکو برای مذاکره مستقیم با کیف را اعلام کرد. پولیشوک در مصاحبه با شبکه ریانوستی گفت که روسیه آماده انجام مذاکرات مستقیم صلح با اوکراین است، بدان شرط که رژیم کیف واقعیت‌های میدانی جدید را بپذیرد. خبرهای پایانی را در ساعت 7 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. وقتتان بخیر.
شنونده های عزیز و محترم، وقتتان بخیر باشه انشاءالله و امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه رضایت خاطر شما عزیزان فراهم کرده باشه. در این لحظه برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم شما میشه و مدت 30 دقیقه.
افغانستان خارج ساختن
اشتار سیاسی مختلف بیاید در بیرک افغانستان بکشن، نه تنها از خاطر طالب خاص بلکه به خاطر فرار به
موقع
آقای دنی فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که بگن نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در جمعه دیگر این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم دوستان. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه ما انشاءالله گزارش و تحلیل های هم تقدیم حضورتان خواهیم کرد. آدرس سایت ما هم parstoday.ir/dari. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. قطع کمک های امریکا به حکومت طالبان. واکنش کابینه طالبان به اخراج مهاجرین از پاکستان. و واکنش سازمان امنیت و همکاری اروپا به نقض حقوق زنان در افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه امریکا طالبان را تروریست خواند و علت قطع کمک های این کشور به برنامه جهانی غذا در افغانستان را بهره بردن این گروه از کمک ها اعلام کرد و افزود این تصمیم در چارچوب یک فرمان اجرایی گرفته شده است. بر اساس این برنامه حمایت مالی امریکا از طرح‌های توسعه در بیش از 12 کشور و نهادهای بین المللی مانند برنامه جهانی غذا، صندوق جمعیت ملل متحد و چندین سازمان غیر دولتی متوقف می شود. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از محترم تاج محمد، کارشناس اقتصادی.
ای قطع کمک هایش فکر میکنم که یک تصمیم عجولانه و غیر مسلکی است و موقتی است به خاطر یک هدف که امریکا میخواهد زورآزمایشی اقتصادی را با کشورهای جهان سوم تحمیل بکنه و نشان بده و باید داشته باشیم که در ظرف یک هفته 10 روز نهایتاً 15 روز این موضوع 180 درجه تغییر میکنه و تدریجاً کمک ها بالاخره دوباره آغاز میشه. در غیر از او تاریخ اقتصادی امریکا، تعامل اقتصادی امریکا با جهانیان بسیار شدت میگیره و بالاخره خود امریکا به اقتصاد منزوی میره که مطلقا در این صورت از نگاه اصول تجارتی و روابط تجارتی امریکا شدیداً ضربات اقتصادی خواهد دید. فکر میکنم این مسئله در قطعنامه یا در قرارداد یا در مسئله دوحه مطرح است که اقتصاد افغانستان باید به فروپاشی ننجامه تا زمانی که نظام امارت است و موضوعات سیاسی حل میشه. مسئله دوم، اقتصاد تصدی و ملیشان تا حد توان که ضرورت مارکت بازار باشه باید پول از طرف امریکا ارسال شوه که با فروپاشی روبرو نشیم، و همچنان این کمک ها ثبات افغانی را در برابر دلار در بازارها حفظ کرده، از سوی هم یک تعدادشان به ذخایر دولت رفته و یک تعداد دیگرشان هم در پروژه های خرد و کوچک در حالت مصرف است، و اکثریتشان فکر میکنم که به خاطر تضمین فروپاشی اقتصاد کشور در حالت حفظ و عرضه به بازار و سکتور خصوصی می باشد.
خب، تحلیل محترم تاج محمد بود، کارشناس اقتصادی. اما باز هم پیرامون موضوع افغانستان امریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا جو بایدن را به خاطر رها کردن پایگاه بگرام در افغانستان احمق خواند و تصریح کرد بگرام نه به خاطر افغانستان بلکه به دلیل فاصله یک ساعته آن با تأسیسات هسته‌ای چین باید حفظ می شد. ترامپ در سخنانی در کمیته ملی جمهوری خواه کنگره امریکا گفت اگر او رئیس جمهور بود، فاجعه افغانستان و شرم آورترین لحظه در تاریخ امریکا هرگز اتفاق نمی افتاد. ترامپ خروج نیروهای امریکایی از افغانستان از طریق میدان هوایی کابل را اقدامی نادرست خواند و اضافه کرد نیروهای امریکایی باید از طریق پایگاه هوایی بگرام تخلیه می شدند، اما اداره جو بایدن میدان هوایی کابل را که مکان شلوغ و محل هجوم مردم شهر بود برای انجام عملیات خروج انتخاب کرد و انتخاب میدان هوایی کابل به عنوان مسیر خروج از افغانستان سبب انفجاری شد که صدها کشته بر جای گذاشت. او یادآور شد که روز 26 آگوست 2021 در عملیات تخلیه نیروهای آمریکایی و ناتو انفجار مرگباری در میدان هوایی کابل رخ داد که بر اثر آن 13 سرباز آمریکا و بیش از 160 غیر نظامی افغانستان کشته و بیش از 40 سرباز آمریکایی دیگر به شدت زخمی شدند. حکومت طالبان پیش از این واگذاری پایگاه بگرام را به چین رد کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعمال تعرفه 10% بر کالاهای صادراتی افغانستان و آمریکا را مانع توسعه و رشد اقتصادی افغانستان دانسته. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرده افغانستان کشور محاط به خشکی در حال توسعه و عضو سازمان تجارت جهانی است که این اقدام آمریکا بیش از همه مردم افغانستان، صنایع دستی، تجارت‌های نوپا و ویژه زنان تجارت پیشه را متضرر می‌کند. اما در این خصوص امیدالله قاسم‌زئی، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است که افغانستان میتواند چالش اعمال تعرفه 10% را به فرصتی برای صدور کالاهای افغانستان به دیگر کشورها تبدیل کند. تحلیل محترم قاسم‌زئی را به اتفاق بشنویم.
خب، اقدام صادراتی افغانستان به ایالات متحده آمریکا محدود است و به پیمانی نیست که در صورت صادرات که افغانستان به آمریکا قطع شود، بنابر تعرفه های گمرکی ای هم سبب شود تا اقتصاد افغانستان را با مشکل مواجه بسازه. ولی در کل اقلامی که به ایالات متحده صادر میشه از جمله اقلامی است که بیشتر در ایالات متحده آمریکا تولید نداره و تقاضای خوبی در بازار به او وجود داره و وضعی طرفه ها میتونه قیمت ها را در بازار افزایش بده که از یک جهت با در بازار با افزایش قیمت ها توان خرید مردم را کاهش میده و در کنار از این با افغانستان هم میتونه پیامد منفی داشته باشه که شرکت های امریکایی رو میارن به کشورهایی که بر زونا اقلام مشابه با صادرات افغانستان با قیمت ارزان تر تمام میشه. یعنی در کل هم میتونه با افغانستان پیامد منفی داشته باشه و هم با خود ایالات متحده امریکا نیز میتونه در بخش اقلام صادراتی افغانستان پیامد منفی داشته باشد. اگر چند نیاز است تا در هماهنگی با نهادهای مرتبط ایالات متحده آمریکا طرفه هایی که برای اقلام صادراتی افغانستان وضع شده این طرفه ها مجددا کاهش پیدا بکنه، ولی یک چیزی است که فعلا طبق پالیسی حکومت جدید ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، فکر نکنم به زودی هایی طرفه ها دوباره کاهش پیدا بکنه و یا مورد بحث قرار بگیره، ولی نیاز است تا با استفاده از قانون تبدیل نمودن چالش به فرصت ما میتونیم اقلام صادراتی خود به سایر کشورهای جهان به معرفی بگیریم. مثلا کشورهای اروپایی یک بازار خوبی است برای اقلام صادراتی افغانستان، اقلام زراعتی که ارگانیک باشه و میشکل صنایع دستی افغانستان و همچنان سایر صنایع ماشینی در افغانستان که در صورتی که قابلیت صادرات را داشته باشه.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید. افغانستان در هفته ای که گذشت تقدیم حضور شما عزیزان می شود. یکی از رخدادهای مهم هفته افغانستان که این هفته بازتاب زیاد داشت ادامه اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی از پاکستان بود که خبرها و گزارش های گوناگون در این باره این هفته داشتیم. اما یکی از تحولات مهم پیرامون این موضوع واکنش نشست کابینه طالبان بود. همکار ما زبیالله قریشی از کابل گزارشی در این باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
حکومت پاکستان با افغانستان و قضیه مهاجرین برخورد دوگانه و سیاسی دارد. پس از شدت گرفتن اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان، نشست ویژه‌ای بر ریاست ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در واکنش به بدرفتاری با مهاجرین افغان و اخراج اجباری آنان برگزار شد. در این نشست در کنار دیگر اعضای کابینه ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزرا مولوی عبدالسلام عنفی، معاون اداری ریاست الوزرا و مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حضور داشتند. در این نشست برخورد با مهاجرین افغان و اخراج اجباری آنها به شدت محکوم و این اقدام نقض تمامی ارشادات اسلامی، اصول بین المللی و حقوق همسایه‌داری خوانده شد. سید قریب الله سادات آگاه مسائل سیاسی میگوید که مهاجرین در حدود 45 سال در کنار مردم شریف پاکستان برادرانه زندگی داشته، اما حکومت‌های پاکستان نسبت به موضوع مهاجرین برخورد سیاسی و دوگانه می کند.
مردم پاکستان در طول 45 سال با مردم افغانستان یعنی بسیار برخورد مناسب داشته و برادرانه داشته و ما از ملت پاکستان، ملت شریفش البته مدیون هستیم، ولی از دولت های پاکستان از دورانی که البته از ذوالفقار علی بوتو گرفته تا امروزه با مسائل افغانستان متاسفانه سیاست های دوگانه و چندگانه و چند پهلو داشته که هیچ اصلا نمیتونه آدم از او رضایت خود نشان داد. حال هم فعلا هم که مثلا ما شما شاهد هستیم تقریبا یک هفته قبل یا دو هفته قبل یک ماه به این سواله فشار مرز ترخه ما بسته کرد و مرزای افغانستان با پاکستان یا امی خط دیورن بسته کرده بود تا بتانه از طریق فشارهای سیاسی حکومت افغانستان یا امارت اسلامی رو وادار بکنن که خواسته های پاکستان هر چی که هست خواسته های استخباراتیش با او تمکین بکنه.
به هر حال مقامات حکومت طالبان در این نشست از سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی خواستند تا مسئولیت خود را در قبال جلوگیری از این فاجعه انسانی و تضمین بازگشت آبرومندانه مهاجران افغان انجام دهد. همچنان در این نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین موظف شد تا با استفاده از تمام امکانات موجود مانند گذشته تسهیلات لازم را برای مهاجران افغان که به کشور عودت می کنند فراهم نماید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اخیراً برخی گزارش ها در رسانه ها منتشر شد در رابطه با تأسیس کنسولگری جدید ایران در افغانستان. اما محترم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود گفت ایران هیچ برنامه برای تأسیس کنسولگری جدید در افغانستان ندارد. با هم بشنویم صحبت‌های محترم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران را.
ما چنین پیشنهادی رو تا الان از هیچ مرجع قانونی دریافت نکردیم. در وزارت خارجه هم تا جایی که بنده خبر دارم همچی بحثی مطرح نشده. به صورت اصولی ایجاد نمایندگی در کشورهای دیگه تابع مقررات و ضوابط قانونی مشخصی است که باید روندش طی بشه و بعد به تصمیم گیری برسه. در این مورد تا جایی که بنده میدونم هیچ برنامه‌ای ما در این زمینه نداریم.
اما بازم پیرامون ایران افغانستان نشست تعقیبی کمیته تکنیکی مشترک افغانستان و ایران برای تطبیق توافقنامه‌های اقتصادی برگزار شد. در این باره محترم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
نشست تعقیبی کمیته تکنیکی مشترک افغانستان و ایران برای تطبیق توافقنامه‌های اقتصادی میان کابل و تهران برگزار شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با صدور اعلامیه میگوید در این نشست روی افزایش سطح تجارت دو جانبه، حل مشکلات ترانزیتی، ایجاد همکاری‌های مشترک در زمینه میکانیزه‌سازی سکتور زراعت افغانستان، تطبیق تصامیم اتخاذ شده در بخش ترانسپورت، سرمایه‌گذاری روی معادل افغانستان و ایجاد سهولت‌های بیشتر در بخش گمرکات بحث شد. بر اساس این اعلامیه کمیته تکنیکی مشترک بر تطبیق کامل توافقنامه‌های اقتصادی میان کابل و تهران نیز تأکید کرده است. پیش از این مقامات دو کشور طی سفرهای به تهران و کابل روی یک دست از موضوعات تفاهم و توافق نمودند که اکنون تلاش می شود تا این توافقات در عمل پیاده گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. خدمتتان هستیم. این هفته رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران آقای نادر یار احمدی گفتگوی داشت با شبکه خبر تلویزیون ایران در رابطه با تعداد اتباع افغانستانی مقیم ایران و گفت که تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیر مجاز در ایران 6,100,000 نفر می باشد. آقای یار احمدی تأکید کرد از این 6,100,000 نفر 2,100,000 نفر مجاز، 2,000,000 نفر غیر مجاز و 2,000,000 نفر هم در دسته افراد سرشماری شده هستند. بخش های صحبت های آقای یار احمدی آماده پخش است که در این قسمت از برنامه تقدیم شما عزیزان می شود.
6,100,000 نفر در کشور ما حضور دارند و خیلی برام عجیبه کسانی که دسترسی به هیچ آماری ندارن رقمایی میگن که این رقما خیلی عجیبه. البته 6,100,000 واقعا رقم بالایی است. به اندازه چند تا استان کوچک ماست، به اندازه یکی از استانهای بزرگ ما و بیشتر از اون این افراد حضور دارن. چون بسیاریشون غیر قانونی هن یا اونهایی که قانونی هستن از به اصطلاح امکانات لازم استفاده نمی کنن تا به صورت قانونی مبادرت به اشتغال بکنن، مشکلاتی رو برای ما ایجاد کرده. من همیشه یک مطلبی رو میگم، اگر ما میخواهیم قانونی ها به صورت که در همه دنیا کشورهایی که مهاجرپذیر هستن سرویس دهی بکنیم، باید افراد غیرقانونی از کشور خارج بشن و اگر میخوان وارد کشور ما بشن سعی بکنن که با مدارک قانونی وارد کشور ما بشن. ما امروز برای اعطای ویزا به بسیاری از کشورها، با خیلی از کشورها که لغو روادی دستیم و با بسیاری از کشورهایی که امروز تمایل دارن وارد کشور ما بشن، بر اساس نیازمون اومدیم بهشون ویزا میدیم. برای ورود به کشور ما اینقدر سخت نیست که اینها حاضر بشن یک شرایط سختی رو تحمل بکنن و از کوه و صحرا و بیابان با اون مشکلات وارد کشور ما بشن. این کاری هست که ما برنامه اساسیمون است و داریم پیگیری میکنیم. در اون تفکیکی که داریم، چون حالا همه از ما میپرسن چرا عدد نمیگی، من میخوام عدد بگم. چون من از سال گذشته شروع کردم عددها رو گفتم. ما پناهندگان جمعی داریم که اینا پناهنده هستن و ما به کمیساریای عالی سازمان ملل اعلام کردیم اینها پناهندگانی هستن که برخیشون 14 هست در کشور ما زندگی میکنن. 771,624 نفر پناهنده جمعی داریم. در کاری که در اسفند ماه انجام دادیم اینها رو موفق شدیم در بازشماری که انجام دادیم و بهشون کارت پناهندگی دادیم، اصطلاحا به اینا میگن آمایشی، اگر احتمالاً شما هم شنیده باشین، کسانی هستن که گذرنامه خانواری دارن. گذرنامه خانواری از 2017 در کل جهان منسوخ شده، اما خب همیشه اینا مشکل داشتن برای دریافت گذرنامه. بعضی وقتا جمعیت اینا هم جمعیت خانوادگیشون خیلی بالاست، چون نرخ رشد جمعیت اتباع افغانستانی بیش از 4. خب یک پاسپورت برای 10 نفر، یک پاسپورت برای 5 نفر، اصطلاحاً به اینا میگیم گذرنامه خانواری. 270,979 نفر هم ما به اینا اعلام کردیم تا ماه 3 ما دیگه گذرنامه خانواری هم قبول نداریم، گذرنامه باید تفکیک شد. متاسفانه حکومت سرپرست افغانستان در این زمینه یا تعلل میکنه یا امکانات لازم رو ندارد و به اینها پاسپورت نمیده. این برای ما مشکل ایجاد کرده.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. صنعت فرآورده‌های لبنی در هرات در سالهای اخیر طبق گزارش‌ها رشد خوبی داشته و گفته شده که علاوه بر تأمین بخش اعظم نیازهای بازار داخلی برای صدها نفر از شهروندان هراتی هم اشتغال زایی کرده. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات این موضوع را در گزارش خود بیشتر بررسی کرده که با اتفاق بشنویم.
صنعت فرآورده‌های لبنی در هرات در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیری بوده است که علاوه بر تأمین بخش اعظم نیازهای بازار داخلی باعث ایجاد اشتغال برای صدها تن از شهروندان این ولایت شده است. تولید شیر، ماست، کشک، سرشیر، روغن‌های حیوانی و سایر محصولات لبنی در این ولایت نه تنها موجب کاهش وابستگی به واردات شده، بلکه به خودکفایی در این بخش نیز کمک کرده است. مولوی محمد بشیر سیرت رئیس اداره صنعت و تجارت هرات در این باره تصدیق کرد حمایت‌های حکومتی از شرکت‌های تولیدی و صنعتی در بخش فرآورده‌های لبنی باعث رونق اقتصادی و رشد تولیدات داخلی شده است. و ای خاطر نشان کرد
کچری امداد حمایت د امارت اسلامی را طرف سخه همدست
با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شاهد خودکفایی هرات در تولید محصولات لبنی خواهیم بود. این دستاوردها نشان از پویایی اقتصادی در هرات و اهمیت افزایش تولیدات داخلی دارد. مدیران یک از شرکت‌های تولید محصولات لبنی در هرات می‌گویند فعالیت این شرکت موجب اشتغال‌زایی برای صدها نفر در سطح شهر و ولسوالی‌ها شده است. آنان خاطرنشان کردند این شرکت با تولید محصولات لبنی با کیفیت بالا توانسته نیاز بخش عمده‌ای از بازار هرات و حتی برخی مناطق دیگر افغانستان را تأمین کند. از سوی دیگر حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری تأکید کرد که چندین شرکت تولید فرآورده‌های لبنی در شرک صنعتی هرات فعال هستند. وی از حمایت‌های دولت در زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد صنعت لبنیات در هرات قدردانی کرده و افزود این اقدامات باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی و رونق اقتصادی در این بخش شده است.
شرکت‌های فرآورده‌های لبنی در شرک صنعتی هرات تعدادشان زیاد هست. نه تنهایی که کارخانه های صنعتی تولید فرآورده های لبنی در شرک صنعتی است، بلکه تعداد فروشگاه ها و لبنیات فروشی هایی که به شکل سنتی شیر را از سطح قریجات و ولسوالی ها خریداری می کنند و پروسس می کنند، تولید می کنند و به عنوان یک محصول ارگانیک و با کیفیت به بازار عرضه می کنند زیاد هست.
روند روبرشت صنعت فرآورده های لبنی در هرات نشان دهنده توانمندی های داخلی در تامین نیازهای بازار و خودکفایی اقتصادی است. حمایت های دولت افغانستان از سرمایه گذاران و تولید کنندگان علاوه بر تقویت زیرساخت ها باعث ایجاد فرصت های شغلی و کاهش وابستگی به واردات شده است. به نظر می رسد که این صنعت در آینده نه تنها موجب رشد اقتصادی در هرات خواهد شد، بلکه در سطح ملی نیز اثرات مثبتی خواهد داشت و زمینه را برای افزایش صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه فراهم خواهد کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سازمان امنیت و همکاری اروپا در نشست بین المللی در وین هشدار داده که حذف نظاممند زنان در افغانستان از عرصه‌های اجتماعی نه تنها نقض آشکار حقوق بشر، بلکه تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی است. همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل در گزارش خود به این موضوع پرداخته که به اتفاق بشنویم.
سازمان امنیت و همکاری اروپا بر تلاش‌های عملی برای تامین حقوق زنان افغانستان تاکید کرده است. این سازمان طی نشست ویژه‌ای درباره آموزش و مشارکت سیاسی زنان افغانستان در مقر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ویانا خواستار حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان شده است. فریدون سنرلی اغلو، سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا، در این نشست تاکید کرده که تمامی کشورهای عضو این سازمان باید گامهای جدی برای تضمین ایمنی، امنیت و مشارکت کامل زنان افغان در عرصه های اجتماعی بردارند. این نشست به ابتکار نمایندگی دائمی مالتا در این سازمان برگزار شده و برخی از اشتراک کنندگان این نشست بر اهمیت دسترسی زنان و دختران افغان و آموزش و نقش کلیدی آنان در ساختار سیاسی کشور همچنین تاکید کردند. آنان آموزش دختران را ابزار بنیادی برای توانمندسازی و راهی به سوی صلح پایدار دانسته و خواستار پشتیبانی جدی جامعه جهانی از حقوق زنان افغان شدند. عادل زمانی، فعال حقوق زن، در این باره میگوید:
عدم دستیابی به حق تحصیل، حق تعلیم، حق حضور در حوزه‌های عمومی، کار کردن، داشتن استقلال مالی، هر گونه استقلال اجتماعی، عدم اجازه حضور زنان در عرصه‌های مثل عرصه سیاست و هر آنچه که زنان با تمام سختی آن تونسته بودند در جامعه سنتی افغانستان در طول 20 سال گذشته به دست بیارن، همه از دست رفته و برباد رفته هست و در حال نابودسازی است.
شمار دیگر از فعالان حقوق زن هم از جمله نجمه فرهمند میگویند جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق زنان باید در راستای دستیابی زنان به حقوقشان گامهای عملی را بردارند.
ما شاهد واکنش‌های زیادی از سوی سازمان ملل، نهادهای مدافع حقوق زنان و نهادهای مدافع حقوق بشر بودیم که هیچ کدام از این اقدامات باعث از بین رفتن این محدودیت‌ها در افغانستان نشد و متاسفانه قربانی اصلی این محدودیت ها زنان در افغانستان هستند که زندگیشان هر روز بیشتر از روز قبل به سوی نابودی سوق داده می شود.
این در حالی است که نهادها و سازمان های حقوق بشری طی بیش از 3.5 سال گذشته بارها خواستار لغو محدودیت های وضع شده علیه زنان در افغانستان شدند، اما حکومت طالبان تا کنون تسلیم این خواست ها و فشار ها نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه را دوستان از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. روز خوش و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و محترم. یکی از مسائل مهم جهان اسلام از گذشته ها و اکنون مسئله فلسطین و غزه بوده و است. همه می دانیم که مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه، اعم از زن و مرد و کودک، به ویژه طی بیش از 1.5 سال گذشته زیر بمباران های بی امان رژیم صفاک صهیونیستی قرار دارند. طی این مدت بیش از 50,000 فلسطینی شهید شدند که حدود 19,000 تن از آنان کودک بودند. کودکان بیگناه و بیدفاعی که از کوچکترین امکانات زندگی هم برخوردار نبودند و به جای سامان بازی بمب و آتش و مرگ به آنها داده شده. همه مسلمانان و همه آزادی خواهان جهان وظیفه دارند در برابر رژیم خونخوار صهیونیستی و حامیانش از مردم مظلوم غزه و کودکان بیگناه و بیدفاع غزه دفاع و حمایت کنند. خب شنوندگان گرامی، همچنان از پخش رادیو دری با شما هستیم و اکنون نوبت پخش مستند هفته رسیده. دعوت میکنم قسمت اول مستند هفته را بشنوید با عنوان شلوغ بازار.
فلکه دوم گلشهر، شفیعی 36، شلوغ بازار. گلشهر محله‌ای در شرق مشهد هست و بیشتر ساکنان آن را اتباع افغانستانی تشکیل میدن. اگر گاهی به این گوشه از شهر مشهد سر بزنیم، هیچ احساس بیگانگی و دور از وطن با آدم دست نمیده. به خاطر جنب و جوش و شلوغی که در این بازار هست به آن شلوغ بازار میگن. ما به اتفاق دوستم فاطمه جان سری به این منطقه و به شلوغ بازار آن زدیم.
واقعا آدم حس خوب میگیره، احساس میکنه که در وطن است. من ذوق زده شدم، من خودم با عنوان یک افغان ذوق زده شدم. من قدر خوراکیای لذیذ و خوشمزه و
خودت که دفعه اول تو ما شلوغ بازار اومدی،
دفعه اول اومدم که دارم میبینم و خوشحال هستم که استقبال دارن.
آمدیم در شیرینی فروشی ها و چای فروشی های شلوغ بازار و اتفاق دوست عزیزم فاطمه جان، اینا ما اینجا میبینیم که چای سبز هست، انواع و اقسام چای سبز هم میبینیم، چای سیاه هست دیگه، محصولاتشان که اینجا ما میبینیم که وطنی هست، گر هست دیگه، شیر پیره هست، شیرنگک های مقبول رنگ رنگ هست، کل جلغوزه دیگه، کل چیزای مختلف اینجا هست که از خودشان پرسان میکنیم که چه محصولاتی دارن که از افغانستان وارد میشه و چقدر مشتری و خریدار داره. سلام.
سلام علیکم. محصولات مثل جلغوزه افغانستان، حلوای کنجید، چپنمک.
چرا بهش چپنمک میگن؟
باور که من دمه فکرم دم دنمی کشته زردالوی دیگه، احتمالا به خاطر که ایگور ایجوری لوله میکنه، بعد توت افغانستان، بعد چای سبز و همینجور چیزهای دیگه. گورم داریم، شرپرم داریم،
نقلم اینجا دارین. خب اینا چی رقمی میایه که شما باز به دستتان میرسه؟
همین بچه‌هایی که توی مسیر ایران و افغانستان کار میکنه مثلا میاره کم کم میگه.
مثلا گور از کجا میارن؟
گور از جلال آباد میاره در هرات، چون مسیرش نزدیکتره، بعد از اونجا کم کم میاره.
شیرپیره چی؟
شیرپیره هم میاره، بعد تازگی ها بیشتر همی هم شهری هایی که دمی موج جدید آمده همینجا جور میکنن، به حساب استای همی کار بودن، بعد دیگه اینجا کامدن گفتن چی کار کنیم، همی کار خوبه دیگه.
این نقل و شیرنگک ها و اینا چطور؟
نقل اینا رو هم همینجا جور میکنه بیشتر، چون اگه از اونجا بیاره باز چیز میشه، انگار تازه نیست.
من میبینم که انواع و اقسام چای ها را شما اینجا دارین، به خصوص انواع و اقسام چای سبز که در افغانستان خصوصا و مردم افغانستانی خیلی علاقمند بهش هستن. اینا چی؟ اینا هم از کجا میایه؟
اینا هم از افغانستان میاره. حالا برخلاف که میگه چای افغانستان، فکر کنم اینا بیشتر مال سریلانکا و ویتنام اونجا هایه، باز دنام چای افغانستانه، چون چای سبز از افغانستان میاره کلگی فکر میکنه که مثلا مال افغانستانه، در حالی که مثلا روی همون کیسش نوشته مثلا ویتنام، سریلانکا، یا حالا همی تاجیران مثلا یک مارک درش میزنن، نمیدونم لوی قندهار، تحفه، از این گپ ها
دیگه. محصولاتی که از خود افغانستان است چی ها هست اینجا؟
جلغوزه است، همو چی میگه قند سیاه یا گور، بعد حلوای کنجد مزار داریم، بعد ارزم با همو چپنمگ و بعد قلینگ که میدونی چیه، قلینگ و اینا از افغانستان، مال محصولات خود افغانستان. ولی چای سبز هم از اونجا میاره، بیشترش شاید افغانستان چای هم داشته باشه دیگه، ولی اوقت نداره که در سطح جهانی باشه دیگه.
باز جلغوزه فروش داره که چون